ایرانی ها توجه بکنیم. غربی ها برای ما هیچ چیز، هیچ کاری به جز ویرانی و بیچارگی و غارت اموال ما به ارمغان نخواهند آورد.
همچنان که تا به حال نیاوردن.
میخواستم همینو بگم، تجربه ما، نه ما، تجربه بسیاری از ملت‌های جهان، چه در آفریقا، چه در آمریکای لاتین، چه در آسیا و خاورمیانه، این رو نشون میده که غربی‌ها تنها مقدسی که براشون هست ظاهرا منافع ملیشونه، که اگر به دیتیلش بریم، وارد جزئیات بشیم، منافع ملی هم عملا منافع اون الیت اون جوامع هست.
در واقع غارت دیگران،
غارت دیگران به قیمت فربهتر کردن اون کورپوریشن ها و اون طبقات برگزیده‌ای که با تفاوت بسیار با سایر طبقات به حس و آز هرچه وحشتناکتر در حال افزایش اون چه که دارند هستند.
بله بله.
بکنیم الان شعارهای بسیار زیبای دموکراسی، حقوق بشر، پیشرفت بشر، مکارم انسان، اخلاق انسانی، احترام به انسان، همه اینها شعارهای توخالی و لغلغه زبان اونهاست. اگر با تجربیاتی که ما و ملت‌های شبیه ما از اینها داریم یه مقدار دقیق بشیم، چهره دراکولایی خوناشام این غربی‌ها رو در ورای صورت‌های آراسته و متین و موقر و مؤدبشون می‌بینیم.
بله.
ببینید این بی دلیل نیست، من اشاره میکنم به این، حتما شنوندگان شنیدن، نزدیک شاید یک ماه پیش بود در جریان مناقشات مربوط به نیروی هسته‌ای ایران، این ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه بود که گفت برای مبارزه با تروریست‌ها منظورش ایران بود، میتونیم از بمب اتمی استفاده بکنیم. فراموش نکنیم که بعد از فاجعه فراموش نشدنی هیروشیما و ناکازاکی به نظر می اومد که دنیا انقدر عاقل شده، انقدر شعور داره که دیگه هیچ کس حتی جرأت اندیشیدن به استفاده از بمب اتمی نخواهد داشت. اما رئیس جمهور کشوری که به دروغ ادعا می کنم مهد دموکراسی، این کار کرد، این حرف رو زد. این فرانسه البته این استثنا نیست، همون فرانسه است که به همراه آمریکا و انگلیس و شوروی سابق در این 10-20-30 سال گذشته تا دلمون بخواد بمب‌های اتمی ساختند و استفاده کردند و جهان رو به خطرات وحشتناکی و بیماری‌های زیادی مبتلا کردند. این فرانسوی‌ها همون‌ها هستند که در سالهای 1954 تا 62، اینه که میگم مربوط به 200 سال پیش نیست، مربوط به نیمه دوم قرن 20، هنوز چهرهای، هنوز شخصیتهای دو طرف، هم مبارزان جبهه آزادی بخش الجزایر، بعضی هاشون حیات دارن، بمبلا هنوز زنده است، گاهی اوقات در گوش و به کنار جهان در کنفرانس ها راجع به آزادی کنفرانس میده، به هم احتمال میدم جمیل بوپاشا هنوز زنده باشه، سالهاست ازش خبر ندارم، و همون نظامیانی که وحشیانه ترین جنایت ها رو در الجزایر مرتکب شدن، بعضی هاشون زندن، گاهی خاطراتشون رو چاپ میکنن که از خلال خاطرات اونها برمیاد که اینها باور کردنی نیست، یک ششم جمعیت الجزایر در دوران چند ساله مبارزه برای رهایی از استعمار فرانسه توسط فرانسوی ها کشته شدند. بیش از 3000 نفر رو خود فرانسوی ها اعلام کردن ناپدید شدن، بعد معلوم شد که یا زیر شکنجه کشتند یا به راحتی برنکرد دستشون راحتشن گلولهی در مغزشون خالی کردند. یه کار خیلی عجیب، ما الان امروز وقتی که به جنگ‌های، به این نسل‌کشی‌ها یا جنگ قوم و قبیله‌ها در کنگو و اون بروندی اونجاها نگاه می‌کنیم متأسف می‌شیم واقعا به خاطر بیاریم که فرانسوی ها به خاطر اینکه بعضی از مبارزان جبهه آزادی بخش در روستاها بودن، 2 میلیون روستایی الجزایری رو به زور از خونه هاشون روستاهاشون کوچوندن و اونها رو زیر چادرها اسکان دادن که بتونن کنترل بکنن. شکنجه هایی که اونها دادن فراموش شدنی نیست. انگلیسی ها، کنید ما از انگلیس، شاید شنوندگان ما چند روز پیش اون تصاویر دلخراش شکنجه دادن پسر بچه های عراقی رو که سربازان انگلیسی در جنوب فرانسه مرتکب می شدند رو دیدند، که دست آخر یکی از اون بچه ها از حال رفت. من همینطور تماشا می کردم، نه فقط لذت سادیستی رو در اونهایی که می زدن می تونستیم ببینیم، بلکه اونهایی که دوربین دستشون بود اون دور بر چهرهشون دیده نمی شد، صداشون می مد. از این لذت شعفی که بزن خوب میزنی شما میشنیدید، میفهمیدید که اینا مسئله فقط تنبیه نیست، اونم البته پسر بچه‌ای که در هر قانونی در هر نظامی از مجازات معافند، احساس میکردیم که اینا لذت میبرن. وقتی که در تلویزیون تماشا میکردم که این بعد از پخش این صحنه با تونی بلر مصاحبه میکردن و اون قیافه مغمومی به خودش گرفته بود و قول میداد که اون به این مسئله بررسی خواهد کرد و گروه تحقیق تعیین خواهد کرد، تو ذهنم فکر میکردم که این هیچ فرقی با وینستون چرچیل نداره. وینستون چرچیل اگه یه روزی قرار باشه که مسابقهی بذارند که بپرسن تحقیق کنن که منفورترین، ضد بشرترین، جنایتکارترین، شیادترین چهره قرن بیستم کی بود، اگر چرچیل اول نباشه یکی از دهتای بالا خواهد بود.
بله.
اون چرچیلی که فراموش نکنیم، یا داکیومنتری تلویزیون پی بی اس آمریکاست، میگه که وقتی در 1920 در انقلاب عراقی ها که میخواستن انگلیسی ها رو بیرون بکنند، انگلیس ها از بمب شیمیایی استفاده کردند و به این دلیل چرچیل رو انتقاد کردند، جواب داد که چه فرقی میکنه، ما که میخواییم بکشیم که با گلوله بکشیم که با بمب شیمیایی. اکتادید اینها رو ما امروز با این شعارهایی که اینها میدن مقایسه بکنیم. در تونی بلر با وینستون چرچیل هیچ فرقی نداره، همچنان که وقتی من جک استرا رو میبینم قیافه لرد کورزن جلو چشمم میاد که ایرانی ها رو وحشی میدونه.
بله.
اما آمریکایی ها میبینیم گاهی اوقات میشنویم که بعضی ها فکر میکنن دست آرزوشون رو دراز میکنن که شاید از این ور دستی دراز بشه به اونها کمک بکنه یا اونها نجات بده. باید به اونها بگم که سخت در اشتباهید. تجربه عراق برای نه حالای ما، نه فقط ما، بلکه برای تمام ملت‌های جهان و برای دهه‌ها و صده‌های آینده تجربه بسیار پر عبرتی است. اگر یک سر سوزنی اندیشمند باشیم، کافی همین رو نگاه کنیم و هرگز از این آرزوها نکنیم. جنایاتی که اونجا الان، گزارشاتی که داده میشه، فکر کنید که اتفاقاتی که اونجا میفته، میگن نزدیک به 100,000 نفر از مردم غیر نظامی عراق به دلیل بمباران‌های بی حساب کتاب در این چند سال کشته شدن.
بله.
تحقیق بود که دانشگاه‌های آمریکا کردن و اعلام کردن.
بله.
گزارش کارشناسان آمریکایی و عراقی، عراقی ها حداقل 25 سال باید نفتشون رو به در حجم زیاد استخراج کنند و بفروشند تا با خرج اون هزینه کردن اون به جایی برسن که قبلا بودند.
بله.
بگذریم از این تحقیر ملی که دوچار شدند، بگذریم از بی حرمتی ها و بی ناموسی هایی که اونجا شده، نه در سطح یکی دوتا. خاطره زندان‌های ابوغریب که 2-3 روز پیش دوباره تصویرهای جدید در جهان پخش شد دیدیم. اینها چیزی نیست که به راحتی فراموش بشه. انسان‌های لخ کرده رو روی هم تپه ساخته‌ای که دختر بازجو اونجا واسطه با خنده علامت پیروزی درست کرده با انگشتاش، یا کارهایی که در پایگاه باگرام افغانستان مرتکب شدن. گزارش مفصلی از نیویورک تایمز میخوندم. حکایت دلاور ران جوان تاکسیران 22 ساله افغانی چگونه کشته شد و شکنجه های وحشتناکی که اونجا اینها مرتکب شدند. جالب اینجاست که تازه بعد از اینکه پیش از برملا شدن سازمان صلیب سرخ جهانی عفو بین الملل به اینها تذکر میدن، وقتی برملا میشه اون بازجوها رو میفرستن به ابو غریب به عراق. اونهایی که امید به این طرف به آمریکا بستن، به اونها دارم میگم. این مطلب از من نیست، از ویلیام پورت در کتاب زیبای Understanding Iraq، یعنی فهمیدن عراق، درک عراق، اسم کتابش، کتاب معروفی، نقدهای زیادی در برش نوشته شد. میگه که از 35 تجاوز نظامی که آمریکا از جنگ دوم به بعد به کشورهای مختلف کرده، مثل گواتمالا در 54 و 66، یعنی 1954 1966 و 72، لبنان در 58، ویتنام جنوبی در دهه 60، جمهوری کنگو 67، نیکاراگوئه در 78 و 82، گرانادا 83، پاناما 89، عراق 91 و حالا سومالیا در 93 و افغانستان، در هیچ کدوم از اون 35 مداخله و تجاوز نظامی منجر به برقراری حکومت دموکراتیک و رفاه و آسایش مردم نشده. اینها واقعیته. این امامزاده ها مراد نمیدن. جمله معروف کیسینجر رو چند سال پیش گفت فراموش نکنیم. میگه که میگه ایران تجزیه شده تا خطری برای ما نخواهد داشت. مسئله بسیار زیادی در این رابطه هست، الان مناسب این بحث نیست، فرصتی باشه در آینده میتونیم بکنیم که تفکر این دست راستی های مذهبی حالا در آمریکا چگونه است، به جهان چطور نگاه میکنن، چطوری میخوان به آرماگدان برسند و آخر زمان. اینهایی که در این میگیم خیال نکنید شعاره. این کتاب هایی که در این باره نوشته، کتاب معروف Left Behind، اونایی که عقب مونده، جاگو مونده ها، اینایی که وعده آخر زمان رو میدن که در این هزاره سوم چیز نمونده، حضرت مسیح قرار ظهور بکنه، فقط اونهایی که از یهودی و مسیحی بهش ایمان بیارن نجات پیدا میکنن، بقیه باید بمیرند. اینها واقعیت. این کتاب ها 60 میلیون نسخه در آمریکا فروش رفته. نخیال نکنید یه اندک جماعت استثنایی هستن از این حرفا میزنن.
بله، در ایران منتظر مهدی هستن در این.
بله بله، اینها واقعیتی است که ما باید بهش توجه بکنیم. این رو بدونیم که اگر کنفرانسی میگیرند، شنید دیروز پریروز که دولت آمریکا 75 میلیون دلار بودجه خواسته برای تشویق دموکراسی در ایران.
بله بله، معلومه که من
عصبانیت سلطنت طلبا شده که این رقم کم چیه.
بله.
چه بذری قهر میکنه، باید ارقام گنده تر خرج بکنید. ولی به هر حال
این نه به قراری. پس متاسفانه ملت ما باز هم باید تا یه مدتی، تا این 75 میلیون دلار تموم میشه، شاهد و ناظر این تلویزیون ها و این رسانه ها باشن.
شاهد نه تلویزیون ها، شاهد ناظر به رهبر پروری ها شعار.
بله.
خواهد شد. خیال میکنید بی حساب یه نفر آدم گمنام رو از مملکت که اومد بیرون میبرن، در سطح وزیر ازش پذیرایی میکنن، اتحادیه اروپا اونو میپذیره، به سر قبر مصطفی کمال گل میذاره، نمیدونم بالاخره سر از همسایگی پنتاگون در آمریکا در میاره، رهبر خود ساخته میشه، حزب میسازه، پرچم درست میکنه، بعدم چهره معلوم الحالی مثل مایکل لوین حمایت اون رو جزء وظایفش میدونه، واسهش کمک میکنه، کنفرانس میذاره. خیال میکنه بی حسابه.
بله.
حال میکنید همین آدمی که اشاره کردم از صهیونیستای معروف ارتباطات بسیار نزدیک با مسیحیای صهیونیست داره، همین آدم که میاد و برای چند سال در به کمک سلطنت طلبا برای براندازی رژیم ایران کار میکنه، همون کسی که 2-3 سال پیش حسین خمینی رو دعوت میکنه، تریبون در اختیارش میذاره که ظاهرن اینها برای تمامیت ایران کار میکنن، در همین حال میاد کنفرانس فدرال کردن ایران برگزار میکنه.
بله، بله.
و در اونجا جدایی طلبان ایرانی دعوت میکنه دور هم جمعشن، گرچه به اونی که میخواست نرسید، اما هدف و برنامهش اینه.
بله، مشخصه.
دوستانی که اونجا هستن از این امیدها میپرورونن، باید اینو بدونند، باید این رو به تو گوششون بکنن، این نیت ها وجود داره، این هدف ها هست، این طرح ها و توطئه ها وجود داره. گرچه متاسفانه بلندگوهای دستگاه حاکم در ایران از خصومت با آمریکا به عنوان دستاویزی برای سرکوب داخلی استفاده میکنه،
بله،
اما عاقل کسی است که هم اونه بدونه هم اینه بدونه. همچنان که آذربایجانی همیشه این بوده، من برم به این جوان ها میگم اگر خون بابک تو رگ های من توست، اگر من فرزند ستارخان هستم، اگر از خیش و قبیله شیخ محمد خیابانی هم، اگر خون قدیر پسر علی مسکو در رگ های من جاری است، فراموش نکنیم امکان نداره زیر هر فشار طاقت فرسایی ما رو به خارجی بیاریم. اگر من آدم ستارخانی هستم، باید همون جوابی رو که به پاختیان و فروس داد من باید بدم.
بله.
همون رفتاری که قدیر 18 ساله در آخرین لحظه وقتی که تناب دار به گردن صندلی زیر پاش میخواستم بکشن کرد، که گفت یاش حاسم ایران، یاش حاسم مشروطیت، من هم باید بکنم، خم در برابر خارجی نشم، امید به خارجی نبندم، راه حل ایران در داخل ایرانه. عزیزان من، شما که از این فکر را میکنید، شما که به دلیل فشارهایی که بهتون وارد میشه به فکر یا به لجبازی یا به هر دلیلی به فکر یافتن هویت جدیدی برای خودتون میفتید، فراموش نکنید مشکلی که شما دربارش حرف میزنید، ستمی که بر شما روا داشته شده و یا می شود، برای توی تبریزی، توی مراغی هیچ فرقی با فشاری که به سرابانی و نهبندانی و مریوانی و خرم آبادی وارد میشه،
بلوچستانی
وارد میشه نداره. تازه از این مهمتر رو بگم، اون کسی که در مراغه زندگی میکنه، الان تبریز داره نمیگم، اون کسی که در مراغه و مرند هست به مراتب از امکانات بهتر و راحت تری برخورداره تا کسی که در اطراف بیرجند و بجنوز زندگی میکنه یا در بلوچستان سیستان زندگی میکنه.
بله،
بله. یا اونهایی که در مهران دهلران زندگی میکنن، اونها از ابتدایی ترین ها محرومند.
بله.
اگر ما دست به دست هم دیگه بدیم، من و مهرانی و بوکانی و سراوانی و نهبندانی و تهرانی و عراقی و لور و همه دست به دست هم بدیم، دقیقا میتونیم به اون هدفی که پدران مادران ما در 100 سال پیش 150 سال پیش دنبالش بودن و 100 سال پیش اولین حکومت پارلمانتاریستی منطقی خاورمیانه رو بنا گذاشتند، بهاهای گزافی پرداختم به خصوص تبریزی ها، به اون هدف ها خواهیم رسید. با تمام این امکانات رو داریم. اگر بی دلیل فراموش نکنیم، ما با همسایه هامون با کشورهای بسیار فرق داریم. بذارید یه چیز دیگه ای بهتون بگم. یک کسی هست، یک نویسنده کتابی نوشته به نام جان پرکینز، کتابی داره به نام اعترافات یک بزن اقتصادی. بزن شاید فارسیش خیلی جالب در نیاد.
بله.
این می کانفشن confessions of an economic hitman. Hitman اینایی که تو فیلم های مافیایی دیدیم معمولا چند نفر هستن بیان طرف مقابل رو به اینکه وادار به قبولی بکنن کارش میزنن به اونا میگن هیتمن.
بله
این هیتمن اقتصادیه. تمام کتابش البته بریده از این دستگاه تعریف میکنه که چطوری اینا به خصوص در آمریکای لاتین هر دولتی که یک ذره بر علیه کورپوریشن ها حرکت میکرد میگه ما میرفتیم سراغشون. اول با تطمیع، اول بهشون وام های خیلی گنده میدادیم. وقتی که وام میگرفتند و نمیتونستن اینا رو بپردازن هی اضافه میکردیم و به خود شخص پول و امکان میرسوندیم تا آلوده بشه. اگر میمد جلوش وای میستاد به بهانه همون وامی که نمیتونستن بدن اینها زیر فشار قرار میدادیم. اگر با بازی ما با آهنگ ما میرخصیدن فبه ها، اگر نمیرخصیدن میرفتند. در همین کتاب دو تا اسم میبره، یکیش عمر توی خود پاناماست.
بله
که سعی کرد که چیز
مقاومت و
کانال رو ملی بکنه. بله. و حتی طرحی ریخته بود برای به هم زدنش اگر آمریکا یا موافقت نکردن. و یکی هم جیمی رولدوس یا هیم رولدوس مال اکوادور.
بله
اون هم با کمپانی های نفتی در افتاد، یکیش هلیکوپترش یه دفعه منفجر شد، یکی هواپیماش. به هر حال اینها واقعیت هاییست که وجود داره. دل به این مدعیان دموکراسی آزادی نبندیم. راه حل ما در داخل ایرانه. ایران ما یک کشور کثیرالمله نیست. ما ایران ما یک موزاییک به هم تشکیل شده از قطعات مختلف غیر متجانس نیست. ایران ما یک بتونارمه مسلح قوام گرفته در طول هزارهاست که به هیچ وجه با هیچ فشاری از هم پاره نمیشه، همچنان که تا حالا هم پاره نشده. اگر ما راهمون رو گم بکنیم به قول شاعر از خود میبری و
زحمت
ما میداری. ایران جدا شدنی نیست، ایران تجزیه شدنی نیست. بهتر دل به اون چه که داریم ببندیم، پشتمون رو به این افتخارات بسیار ارزشمند ببندیم و دغدغه ایرانیتمون رو داشته باشیم. دست به دست همدیگه بریم یک ایران آباد، آزاد، مستقل، مرفه بسازیم با امکاناتی که ما داریم. گاهی اوقات من به این فکر بکنم ایران ما یک کشور بسیار ثروتمنده.
بله.
شرم‌آور برای کشور نفتداری مثل ایران که هنوز این همه مشکل داشته باشه. گاهی در گزارش ها میخونم مثلا اعلام میشه با علاقمندی که ایران انقدر هزار کیلومتر راه آسفالت، انقدر راه شوسه داره. کشوری با این ثروت، با این امکانات میبایستی راه شوسه به تاریخ پیوسته شده باشه.
بله.
بایستی همه جا بهترین امکان در اختیار شهروندان ایرانی می بوده. با امکاناتی که ایران داره امروز می بایستی درآمد سرانش بالای 20,000 دلار برای هر ایرانی باشه. اما اینطور نیست. چرا نیست؟ اگر به جای یک گنجی ما 10 تا 100 تا گنجی می داشتیم. یعنی روزنامه نگاران تحقیقگر به اصطلاح اینوستیگیتیو جورنالیست در اصطلاح بین المللی میگن که اینا تحقیق بررسی میکنن، بازرسی میکنن و روشنایی به تاریک خانه ها میندازن. اگر 100 تا از اینا داشتیم بعد از اینکه مدتی انداختن که امروز تمام کشورهای پیشرفته از این راه تونستن اشکالاتشون رو برطرف بکنن، اگر هم ما می داشتیم بعد از مدتی به این وضعی که امروز رسیدیم هرگز نمی رسیدیم که 10% تاپ بالای مملکت 70% یا 65% ثروت مملکت رو داشته باشند و اکثریتی از ابتدایی ترین ها محروم باشند. توی تبریزی و مرندی به همون میزان این مشکل رو احساس میکنه که اونی که در لرستان هست، اونی که در خراسان هست، اونی که در عراق هست، همه و همین احساس رو داریم. اگر حرکت بکنیم به سوی این هدفی که روزی برسیم که در اونجا هر ایرانی رأی واقعیش رو بتونه بده، روزنامه ها آزاد بشه، زندان ها از زندانی روزنامه نگار و مخالف سیاسی خالی باشه، بیگمان ما میتونیم یکی از بهترین کشورها و جوامع رو در منطقه ساخته باشیم. دلمون رو به خارج نبندیم. جمهوری آذربایجان به اندازه کافی غرق در مشکل و بیچارگیست. سیستم سیاسیش درسته. فراموش نکنیم به گزارش مجله معروف ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین المللی که هر سال به فاسدترین کشورها رو بررسی میکنه و نمره میده، 5 کشور آسیای مرکزی و 3 کشور قفقاز معمولا رتبه های بالا دارن. به اعتراف یک کارشناس آذربایجانی که چند روز پیش در بی بی سی مصاحبه میکرد، میگفت آذربایجان از فاسدترین کشورهای جهانه، هنوز هم که هنوز درآمد سرانه آذربایجان به 1/5 ایران نمیرسه. به اون چه که داریم بسنده بکنیم و دست به دست هم دادن راه بیفتیم تا بتونیم نظام دلخواهمون رو در ایران داشته باشیم، تا بتونیم یک ایران یک پارچه متحد آزاد مرفه مستقل رومون رو بسازیم.
درود بر شما باد. به پایان که شما زیباترین کلام را فرمودید. ما فکر میکنیم که بزرگترین مشکل ما همینطور که شما هم اشاره کردید، حداقل در این 200 سال اخیر که بیگانگان اجازه یافتند به کشور ما تجاوز کنند و غارت کنند، علت و عامل اصلیش حاکمیت‌های استبدادی و وابسته به بیگانه و مزدوران داخلیشون بوده. تأکید می‌کنم که رفع تمام مشکلات ما این است که در ایرانی آزاد و مستقل که حاکمیت در دست ملت باشد، می توانیم به تمام این کمبودها و مشکلات رو جبران کنیم و رفع کنیم و دست در دست یکدیگر در سربلندی هرچه بیشتر ایران عزیزمون تلاش کنیم.
البته این که شما گفتید کاملا درسته، ولی اینجا ممکنه یک شبهه‌ای به وجود بیاد. ما نباید منتظر بشیم که اون ایران ساخته بشه تا ما در اون راه از زندگی بکنیم، بلکه باید بها بپردازیم
کاملا
و با مبارزات سیاسی. امروز دوران براندازی گذشته، برای ایران گذشته، برای تمام جهان گذشته. از راه‌های مدنی باید به دنبال هدف‌هامون باشیم، به جای یا بیخیالی و بیخبری و یا پیوستن به جریان‌های منحرف یا خارجی ساخته.
بله کاملا.
انرژیمون رو بذاریم با امید به آینده زیبا، دست به دست هم بدیم تا بتونیم به اون چه که فکر میکنیم آرزو داریم برسیم.
بله، بنده همون دست به دست هم دادن و برای سربلندیش بکوشیم رو به همین علت عرض کردن، نه برای اینکه بشینیم آماده شه. حتما باید احساس مسئولیت بکنیم و حتما هم بدونیم که ریشه تمام مشکلات ما در بی‌تفاوتی های ماست.
دقیقا.
بله.
فرمتین گفتید. بله.
امید است که هموطنان ما به وظایف و مسئولیت ها و رسالت های خیش باورمند باشند که ایران زیبای ما، ایران آزاد ما، ایران مستقل ما، نه در خیال و وهم و گمان، که دستیافتنی است، آن هم فقط با سعی و تلاش بی‌وقفه ما. سحرگاهان نزدیک است.
من درسته بذارید در پایان کلامم، من مثل هر آذربایجانی دیگه عاشق ایرانم.
درود بر شما.
عشق ایران تمام وجود منو گرفته. بذارید باز هم در پایان کلام یک شعر از هوشنگ ابتهاج سایه بخونم درباره ایران. یه وطنم تنها نمانی وطنم، وطنم زنده بمانی وطنم. کی میگه میشه فراموشت کرد؟ با غم و درد هم آغوشت کرد. تا که خون در رگ من جاری هست، نام ایران به خدا باقی هست.
درود بر شما باد. خیلی سپاسگزارم ازتون و به امید اینکه در آینده به گفتگوهای دیگری همچنین درباره نقش آذربایجان در مشروطیت و هم دنبال این گفتگوها بپردازیم و میخوام قولم از شما بگیرم که در این مورد برنامه ها و گفتگوهایی داشته باشیم.
حتما به امید خدا این کار خواهیم کرد.
من هم به پایان با چند بیتی از مهدی اخوان ثالث با نام تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم این گفتگو رو به پایان میرسونم. ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم. تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم. شب شما خوش و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روزتون و شبتون خوش، موفق باشید در کار زیبایی که میکنید و با درود فراوان به شنونده هاتون خداحافظ.
خداحافظ، شب شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره وقایع 21 آذر، فرقه دموکرات و اتفاقات پس از آن توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.